بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بعد الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا وأبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض فالكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. در دنباله جریانی که مربوط بود به ولید بن مغیره مخزومی، بعد که قرآن پایان کار او را که به عذاب الهی منتهی می شود پایان فرمود، یک جمله‌ای در آیه قرآن آمد که این جمله برای کفار موضوع یک سخن شد و اون جمله این بود که درباره جهنم و آتش جهنم این جمله آمد که علیها 19، بر این آتش نگهبانند 19 فقط کلمه 19، کلمه نفر یا غیر نفر نیست، جز بر این آتش نگهبانند 19، یعنی 19 نگهبان دارد. این موضوع سخن شده بود در میان کفار قریش که به چه مناسبت عدد 19، اولا مجموع عدد کم است، این همه مردم اگر بنا بشوند که معذب باشند 19 به کجا میرسد؟ با خودشون زمزمه میکردن که خب اگر 19 باشه و هر چه اونها قوی باشند ما 10 نفرمون که به یک نفر اونها میرسه، وقتی 190 نفر ما بشیم بر اونها غلبه میکنیم. این چنین فکر میکردن که جهنم در حکم یک زندان است از قبیل زندانهای بشری و یک عده نگهبانان از نوع انسان بر اون گماشته شده است. اون وقت فکر میکردن که لابد همیشه باید عدد نگهبانان تناسبی داشته باشد با عدد محبوسها و معذبها. اگر اینجور باشد که جهنم به اون عظمت فقط 19 نگهبان داشته باشد. جهنمی هم که در دنیا خیلی زیاد است، میدنند در پیسر همه رو میشکنند و میرند بیرون. خود اون نگهبانان هم همه را عرض کنند که دست باشم میبندن، خودتون خلاص میکنند، کار راحت میشه. چیز مهم نیستیم که ترس نداره. ابو جهل میگه این که ترس نداره، خودش میگه 19 تا بیشتر اونجا نگهبان نیستن. 19 تا که چیزی نیست. یه نفر از اون بقول خراسانی ها داشت علمای مکه که خیلی هم قدی بود، گفت من 17 نفرشو خودم تنها بس هستم، دو تا دیگه میگم اون دو تا دیگه را از کسی مفت بودم. این یکی دیگر میگفتن آره گذشته از این که کم از عده نگهبانان، چرا عدد شکسته است؟ خب 19 برای چی؟ آره این بهایی ها اگه بشنون دیگه اونجا مال ما تطمن که من عدد 9 و 19 و هر چه از به خود رو بخصاص میده اون بار اون رو بشنون. عرض کنم که گفتن عدد 19 خیلی عدد شکسته است. حالا کم خب 20 تا مثلا عددهای به اصطلاح عقود را معمولا میگوستن که 10 تا نگهبان، 15 تا نگهبان، 20 تا نگهبان، 25 تا. آخه 19 تا این چه عددی که انتخاب شده است؟ قرآن راجع به هر دوی اینا جواب میدهد، به طور اشاره و تصریح جواب میدهد. اولا اونجا حسابش حسابی زندان بشری و نگهبانان و این که زور محبوسین با زور نگهبانان قابل مقایسه باشد، بعد دیگه باید عدد اونها رو زیادتر بکنن یا کمتر بکنن برای این که توانایی داشته باشن، این حرفها در اونجا معنی ندارد. اونها اولا از سنخ ملائکه هستند نه از سنخ بشر، و اونها که از سنخ ملائکه هستند یعنی نیروهایی هستند که اساسا بر عالم، بر قسمتی از عالم، بر کائنات تسلط دارند. خداوند چنین قدرتی به اونها داده است، مظهر قدرت الهی هستند، مظهر قهاریت الهی هستند. اونجا که چهار تا انسان دیدن که بگیم عددشون اگر کم شد پس ما بر اونها پیروز میشیم، اگر عددشون زیاد شد اونها بر ما پیروز میشن، که بگیم که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. حواستون کجاست؟ این مثل این است که بگیم آقا ملک الموت ارواح مردم را قهرت می کند، بعد یک کسی دیگه پاکه اون یه نفری چطور میاد روح همه مردم را قهرت می کند؟ و حال که یه وقت ممکن است در آن واحد عرض کنم که میلیون ها نفر در آن واحد بخوان تلف بشن، کدوم یکی از اینها؟ این که این حساب ها که در اونجا نیست، اون موجودی که موکل بر قبض ارواح هست اون موجودی است که بر همه عالم به یک نسبت احاطه دارد. در اون حدیث معراج هست که این خودش رمز مطلب رو بیان می کند که رسول اکرم در عالم معراج برخورد کردن به ملکی، بعد سوال کردن این کیست، و به ایشان گفته شد که این ملک الموت هست، بعد فرمودیم که تو چگونه قبض ارواح می کنی و بر مردم چگونه احاطه داری. دارم تعبیر این است که برای من همه مردم عالم و همه عالم مثل کف دست یک انسان هست. چطور یک انسان بر کف دست خودش تا چه حد احاطه دارد؟ من اینجور احاطه دارم. یا اگر مثلا بگن جبرئیل امین یا یک ملک دیگری، در اونجا که این حرفها اساسا صادق نیست. این یکی. پس بنابراین از نظر قوا و نیرو و غلبه و از این حرفها اونجا این حسابها اساسا غلط هست در اونجا. و اما اینکه حالا عدد اونها کجا عدد به معنای ازدیاد نیست، عدد به معنای شعور مختلف هست. بعد چرا این 19 تا باشد؟ خب حالا که 19 تا 20 تا ببینید این نکته ایزاره نکتر عرض رو کنم که توجه بفرمایید. اولا یه وقت که یه عدد 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 20 تا این اعداد که اضافه می شوند برای این از که یکی کمک دیگری باشد، یعنی همه شون کمک یک دیگر باشند. مثلا مثل این که یک بار سنگینی را وقتی میخوان بردارن یه نفر نمیتونه برداره، یه فقط دو نفر هم نمیتونن، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر. این همه این 10 نفر کارشون این است که نیروهاشون رو روی یک دیگر میگذارند. این یکی. ولی در جای دیگر اگر عدد اگر زیاده هست، نه به اعتبار این است که اینها کار را تقسیم میکنن میان خودشون یا نیروهاشون رو روی یک دیگر میگذارن، به اعتبار شؤون مختلفی است که واقعا وجود دارد. مثلا چرا خدای متعال اون ملکی را که مأمور علم و الهام و فکر و امثال اینهاست یکی قرار داده؟ چرا اون ملکی را که مأمور بسط و رزق و اینهاست یکی قرار داده؟ چرا اون ملکی که مأمور قبض و تحویل گرفتن است یکی دیگه قرار داده است؟ این نه برای این است که باز در اونجا یه نفر کافی نبود، گفتن اینجور تقسیم بشود برای اینکه یه نفر نمیتوانه. در اونجا این حسابها نیست، برای این است که عالم در ذات خودش شؤون متعدد دارد. عالم شد شأن علم غیر از شأن رزق و شأن بست و پهن کردن فیض غیر از شأن قبض کردن است. در واقع هر کدام از اینها مظهر یک صفت از صفات باری تعالی هستند. همکاری در اونجا معنی ندارد. مثل این مثلا میگه در امور طبیعی اگر گفتن به این که این حرکتی که مثلا زمین به دور خورشید میکنن معلول دو نیروست، نیروی جاذبه و نیروی دافع، به کسی خیال بکنه که میگه چون نیروی جاذبه به تنهایی قدرت ندارد زمین را به چرخاند، نیروی دافع هم میاد اضافه میشه همون کار او را، مثل این که در برق که هست از این ترانس میان میگذارن که همون نیروی او را مضاعف میکنه. برای که نیروی او را مضاعف بکند نیروی دافع، نه نیروی دافع یه نیروی دیگری است. از ترکیب این دوتا نیرو چنین حرکت پیدا می شود، نه از جمع این دوتا نیرو. جمع نیروها نیست. حالا این مطلب که معلوم شد، بعد بیایم ما سر خود عدد این حساب ها که آدم میگه که آقا حالا چرا انتخاب که می شود 19 انتخاب می شود 20 انتخاب نمیشه؟ این در جایی که نیروها با یک دیگر جمع می شوند قابل بحث هست که آقا تو که میخوای نیروها رو جمع بکنی پس یه عدد کاملی به اصطلاح در نظر بگی، حال چه 19 تا بگو یا بگو 15 تا یا بگو 20 تا. ولی یه چیزی که عدد در اونجا هیچ نقشی ندارد، واقعیت در اونجا نقش دارد، در اونجا دیگه این حساب ها مطرح نیست. تابع این است که واقعیت یا بگیم یک معنا بگیم نیاز عالم تکوین چه نیازی هست. این مثل این است که از ما بپرسن بگیم که چرا حواس ما 5 تاست، حواس ظاهر ما. حالا یا امروز آمدن همین را تجزیه کردن بیش از 5 تا، حالا 5 تا نه 8 تا 10 تا 8 رو بگیم. چرا حواس انسان 5 تاست؟ چرا 6 تا نیست؟ چرا 7 تا نیست؟ چرا 8 تا نیست؟ این به اعتبار عدد نیست که به عدد 5 تا چون علاقه بیشتری داشتن آمدن حواس رو 5 تا کردن، یا اگر 7 تا می بود 8 تا باشد، 19 تا باشد، 11 تا باشد، به اون عدد یک علاقه خاصی دارن. نه، از بابی اینه که انسان در رابطش با عالم به این امور نیاز دارد، به عدد نیازهایی که وجود دارد حواس داده می شود. او تابع یک نظام دیگری است، عدد در اونجا هیچ نقشی ندارد. ولهذا در اینجور مسائل هیچ نمی شود عدد رو دخالت داد. چرا؟ مثلا فرض کنید که وقتی ستارگانی که به دور خورشید می چرخند، مثلا 7 تا 8 تا 9 تا، چرا عددش اینقدر هست؟ دیگه عدد خصوصیتی ندارد، تابع عدد نیست. یعنی اگر فرض کنید 7 تا باشد، نه اینکه عدد 7 تا تأثیری در این کار داشته، یا اگر مثلا فرض کنید که ما که 8 تا باشد یا 9 تا باشد میگه. باز این مثال دیگه، فرض کنید بیان اینجا جمعیت ما در اینجا بشمارن، ما چند نفر در اینجا هستیم، یه عددی مثلا در بیاد، فرض کنید در بیاد مثلا 56 تا. به کسی بگه این 56 تا، چرا 56 تا، چرا 57 تا نیست، چرا 55 تا نیست؟ این شدن این عدد تابع یک سلسله علل دیگر است. اون چه که در اینجا نقش ندارد اصالت خود عدد است. البته یه بحثی هست، با اون بحث اینه که حال در اینجا که نه، در جاهای دیگر آیا هست در جایی که عدد اساسا نقش داشته باشه در کار عالم؟ آیا ما داریم چنین چیزی که خود عدد نقشی داشته باشد، حالا در کار عالم به طور کلی بگیم یا در کار انسان؟ در یک جاهایی، نه در همه جا، در یک جاهایی عدد نقش داشته باشد. هستند در میان، یعنی بودن، حالا شاید در دنیا دیگه نباشن، بودن در دنیا سیل طوفانی که برای عدد به طور کلی نقش قائل بودن در کل نظام هستی، ولی نه برای همه اعداد تقریبا. در تاریخ فلسفه اونی که قدیمترین فردی که اسمش برده می شود، حتما قبل از اون هم بوده است، قدیمترین فردی که اسمش برده می شود که عالم را بر اساس عدد توجیه می کرده است، فیلسوفیست اصلا یونانیست، ولی ظاهرا اصلش به نظرم، حالا اگر اشتباه نکرده باشم، مصریست، ولی از فلاسفه همون دوره قدیم قبل سقراط شده، به نام فیثاغورس. او اساسا هستی را بر اساس عدد تفسیر می کند و توجیه می کند. البته یه حکیم الهی هم هست و عارف مشرب هم هست، ولی اون را هم می گویند که مدتها در مشرق زمین مسافرت کرده و افکار این دور افکار خودش را از مشرق زمین گرفته است. یعنی پس معلوم می شود قبل از او، اگر این حرف راست باشد، معلوم می شود که قبل از او این افکار در مشرق زمین وجود داشته است. در میان فلاسفه اسلامی یک گروهی هستند که اینها را اخوان الصفا می نامند. اخوان الصفا و خلال الوفا کتابی هم نوشتن که کتاب هاشن از کتاب های بسیار نفیس دنیای اسلام است و دنیا رو حساب می کنن، به همین نام اخوان الصفا هم معروف. اخوان الصفا یعنی برادران صفاوت و خلوص، یعنی برادران که با یک دیگر نهایت صفا دارن. اینها زمانشون قبل از زمان بو علی سینا و تقریبا اینها رو میشه گفت که بعد از زمان فارابی و قبل از زمان بوعلی‌سینا، یعنی حدود 1100 سال از زمان اینها میگذرد. درست هم معلوم نیست که اینها اسمهاشون کی بوده و اینها کیها بودن، ولی قدر مسلم اینه که یه عده‌ای بودن، جمعیتی بوده هزمانند، ولی مردمانی بودن که هم فیلسوف بودن و علوم عقلی و علوم عقلی احاطه داشتن و هم متشرع و متدین بودن، فوق‌العاده متشرع و متدین بودن و به احتمال بسیار قوی بلکه به طور یقین اکثریت اینها شیعه بودند و شاید همه شیعه بودند. برای اینکه در خلال عقاید اینها من خودم برخورد کردم، دیگران هم به همه میگن این حرف را، خودم هم برخورد کردم به عقایدی که جز با عقیده شیعه جور در نمیاد، مثل اعتقاد به حضرت حجت و ظهور حضرت حجت، این اصلا جز با اعتقاد شیعه غیر شیعه جور در نمیاد. اینها معتقد بودند که راه نجات یک نهضتی بوده در واقع، نه کار علمی، یک نهضت علمی اجتماعی بود که فکر کردن که برای هدایت و نجات دنیای اسلام یک راه وجود دارد و اون راه این است جمع میان دین و فلسفه و اساس کتابشون بر همین اساس است. خیلی خیلی این کتاب رنگ اسلامی شد در میان کتاب‌های فلسفی، کمتر کتابی به اندازه کتاب اینها رنگ اسلامی دارد و کمتر کتابی مانند کتاب اینها بزرگ است. پنج شش جلد بزرگ است کتابشون، در مجموع 51 رساله است. اینها هم در فلسفه خودشون برای عدد یک نقش خیلی اساسی در کار عالم قائل هستند، یعنی قائل به خواص اعدادند و یه حسابهایی هم اینها پیش خودشون دارند. بعضی از علمای دیگر اسلامی، بعضی از محدثین اسلامی راجع به بعضی از اعداد، البته اونها باز نه روی قواعد علمی و حسابی و ریاضی و این حرفا، همین علوم جبر و رمل و این حرفا با حساب اعداد دیگه، اینها بر حساب چیزهایی که در اخبار و آثار رسیدن معتقدن که بعضی از اعداد از یک خاصیت خاص بهرمند هست. اونا منتاش میگن ما به حکم اون چی که در اخبار آمده داریم. یکی از اونها مرحوم حاجی مرزا حسین نوری، استاد مرحوم آقای شیخ عباس قومی صاحب مفاتیح، مرحوم حاجی مرزا حسین نوری یه مرد محدث خیلی عالی قدر و بزرگوار و فوق العاده متتبع است. از اون افرادی که نوشته‌هاش از نظر تتبع، از نظر احاطه به کلمات و احادیث و اقوال و آراء و احوال اشخاص، از این حرفا وقتی آدم میخونه تعجب میکنه که یک نفر این چه جور حفظی داشته است که این همه مطالب محفوظ بوده، که من خودم همیشه اعجاب دارم در بارش. یکی همین مرحوم حاجی مرزا حسین نوری، یک کتابی در فارسی، خیلی کتاب ایشان نوشته، به فارسی و عربی، بیشتر عربی نوشته، یک کتابی ایشان، صرف کتابی مرحوم حاجی شیخ عباسه، اما یه خوبی البته هم احاطش بیشتر از حاجی شیخ عباس، هم عمقش بیشتر. یک کتابی نوشته است به نام کلمه طیبه، به فارسی هم از این کتابی خیلی پیش من خوندن. در اونجا راجع به عدد 40 ایشان شواهد زیادی از روایات ذکر می کند که معلوم می شود در عدد 40 یک خاصیتی هست. اما قرائن زیاد ایشان برای خصوص عدد 40 می آورد که در روایات تکرار می شود که فلان چیز مثلا 40 بار اگر تکرار بشود، 40 روز اگر چنین بشود. پیغمبران در بسیاری از پیغمبران که در خود قرآن در برید بعضی شمیق هست، فلان ما بلغ عشده و فلان ما و بلغ 40 سنه، به سن 40 رسید، این استشمام شده است که شاید در ادبیه او خصوصیتی باشد. یا در و روایات مثلا این روایات شیعه و سنی روایت کردن که پیغمبر اکرم فرمود من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. اگر کسی این کار را بکند و بتواند که 40 شبانه روز خود را از هر قیدی آزاد بکنند و فقط و فقط خود را خالص برای خدا بگردانند، خدای متعال چشمه‌هایی از حکمت از قلب او و زبان او جاری می‌کند. و نظیر اینها ما زیاد باز داریم، اما همه چیز عالم را درست است که یک فلاسفه‌ای در دنیا هم دیر که عرض کردن فی ساور اخبار سبا، اون هم که گفتن روی حسابات دیگری گفتن، ولی به هر حال کار عالم را روی حساب این که عددش باید چرا اینقدر باشد یا چرا اونقدر باشد، چرا یکی بیشتر نشد، چرا یکی کمتر نشد، با این حرفا نمیشود توجیه کرد. او تابع یک نظام دیگری. انسان چرا 5 تا انگشت دارد، 6 تا انگشت ندارد، چرا 4 تا ندارد؟ این حکمتی دارد، ولی حکمتش به عدد 5 مربوط نیست. نه اینکه خصوص عدد 5 اقتضا کرده است باید اینجور بخواد باشه. معلوم می شود که این حقیقت که نگهبانان جهنم 19 تا هستند در کتب آسمانی پیشین هم آمده بوده است که اهل کتاب به معنای علمای اهل کتاب که اینها معمولا مخفی می کردن اون چرا که در اون کتب آسمانی هست، عوامشون که خبری از این قضایا نداشتن، در اون در بعضی کتب آسمانی چنین مطلبی بوده است. کفار قریش، مردم قریش، خب از این موضوعات که اونا که بیخبر بودن، اهل کتاب هم عوامشون بیخبر بودن. قرآن می‌فرماید که اولا ما قرار نداده ایم این نگهبانان را مگر فرشتگان، یعنی اینها از سنخ فرشتگان نه از سنخ انسان که کسی بتواند حساب کم و زیادش رو بکند، ما بر اونها پیروز میشیم، عددشون کم باشد ما بر اونها غلبه میکنیم، زیاد باشد اونها میشیم. و اما از این از اون جهت، و اما از جهت این که چرا خود عدد حالا 19 تا شد، چرا 18 تا نشد، چرا 17 تا نشد، چرا 20 تا نشد؟ و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، و ما قرار ندادیم، این دومی که قرار ندادیم یعنی اطلاع اون را در قرآن قرار ندادیم، یعنی ذکر نکردیم اون را در قرآن، و ما اون را بیان نکردیم و در قرآن عدد رو ثبت نکردیم مگر اینکه در حالی که برای کافران سبب این نوع فتنه است، یعنی فتنه را همیشه گفتیم هر چیزی که انسان رو در یک نوع آزمایش قرار بده میشه فتنه، سبب یقین اهل کتاب میشود. اهل کتاب این برای اونها یک قرینه است به صدق این پیغمبر، یعنی اینها وقتی که با خودشون می اندیشن میگن یه پیغمبر امی از مردم مکه و بی خبر از اون چه که در کتب آسمانی هست و از اون راه چنین اطلاعی ندارد، وقتی که ببینن در این کتاب این اون عدد آمده است، این برای اونها یقین می شود که پس این کتاب از همون مبدعی آمده از اون کتاب آمده است. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، برای اهل ایمان به دلیل این که برای اهل کتاب موجب یقین می شود، برای اهل ایمان موجب ازدیاد ایمانشون می شود. وقتی که می پیچنید در میان اهل کتاب که این از کجا تشک کرد، این از کجا دانست، پس این حتما به همون مبادی ارتباط دارد که اون کتابهای دیگر از اونجا نازل شده است، سبب ازدیاد ایمان اهل ایمان می شود. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب و المؤمنون، دیگر نه اهل کتاب و نه اهل ایمان دیگر نمی توانند ریب در این جهت به خود را بدهند. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض و الکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا، و برای این که ببینید مفسرین اینجا یک جمله ای گفتن، جمله ای که جمله عددی که باید دارد. این کلمه لام که به معنی برای میگویم به این که گاهی برای غایت استعمال می شود و گاهی برای عاقبت. برای سر غایت عاقبت این است که یک چیزی که ساخته می شود، یه وقت از اول که این رو می سازند برای فلان نتیجه، این اون نتیجه رو در نظر گرفتند، برای اون کار می سازند، اون میگن غایت. این عاقبت اونیست که این در نهایت امر به اون منتهی می شود، ولی از اول این رو برای اون نساختند. مثلا این خانه را برای چی ساختن؟ میگیم برای این که در اون بنشینند. این شواهد این شلام و غایت برای یه کسی که در مقام موعد است. آقا این خانه ها را برای چی میسازند؟ میگه برای خراب شدن، این عاقبتش خراب شدن. یه حدیثی هست که بل دور الموت قبل الخرابی، لهو ملک ینادی کل یوم لدور الموت قبل الخرابی، فرشته هر روز ندا می کند که برای مردن بزایید و برای خراب شدن بسازید. یعنی فرشته می خواد عاقبت رو بگوید که بدانید زاییدن برای مردن نیست، ساختن هم برای خراب شدن نیست، ولی عاقبت زاییدن خراب شدن هست، مردن هست، و عاقبت ساختن خراب شدن هست. این رو میگه لام عاقبت که این زیاد استعمال میشه. حالا اینجا ما سه مطلب داشتیم. یکی این که این عدد را بیان نکردیم در قرآن مگر برای این که موجب یقین اهل کتاب بشه، خب این غایت هست، و برای این که بر ایمان مؤمنین افزوده بشه، این غایت هست. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض، و برای این که بیمار دلان بگن که خواهر مقصود چیه، عدد منزلی رو برشی، چه منظوری هست، این همون عاقبت هست. این منظور اصلی نیست، داری منتهی بشین اینجایی میشود، منتهی بشین اینجایی میشود. این چیزی که در پایان خود چنین حرفی را هم به دنبال خود دارد. اون وقت معنی اضلال و هدایت الهی هم در یک قسمت های همین است. خدا چیزی را می فرستد برای هدایت مردم، ولی چون هدایت یک امر اجباری نیست، و اگر اجباری باشد هدایت نیست، امر اختیاری است. قهرن بعضی ها هم اون به اختیار نمی کنند و گمراه می شوند. اینجا می شود گفت این برای هدایت مردم و برای گمراهی مردم فرستاده شد. یعنی هدایت مردم غایت است و گمراهی عده دیگر عاقبت که به اون منتهی می شود. ولی حاضر کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشا، این چنین خدا گمراه می کند هر که را بخواهد و هدایت می کند هر که را بخواهد. یعنی نظام هدایت و ضلالت به این شکل پیدا می شود که یه مطلبی طرح می شود، یه عده از اون حسن استفاده می کنند این میشه هدایت الهی، یه عده از اون سوء استفاده می کنند این میشه ضلالت الهی. بعدش چون اینجا صحبت عدد 19 آمد، قرآن میگوید به این که شما خیال نکنید که اگر ما گفتیم 19 یعنی مأمورین الهی همین 19 هستند. این 19 که ما گفتیم قرآن توضیح نمیدهد. 19 شعبه است، 19 شأن از چیز. میگه اینقدر بدانید که جنود پروردگار را، سپاه پروردگار را غیر از خودش کسی نمیداند، که معنیش اینه که تمام ذرات زمین و آسمان جنود او هستند. پس اینه که ما میگیم 19 تا، نخیال بکنید فقط ما 19 مأمور 19 نگهبان دیگه داریم باقی دیگه نه، تمام ذرات عالم وجود جنود و سپاهیان و مأمورین ما هستند. و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکرا للبشر، نمیدانند اطلاع ندارند بر سپاهیان پروردگار تو، اطلاع ندارد بر سپاهیان پروردگار تو مگر خود او. چون اون سپاهیان محدود به حدی نیست، غیر متناهی است، جز خود او، جز ذات او، هیچ ذاتی نمیتواند بر جنود او احاطه پیدا بکند. بنابراین اگر کسی هم به احاطه پیدا بکند باز به احاطه دادن پروردگار است. و ما هی الا ذکرا للبشر، نیست این یا اینها این آیات مگر مایه بیداری و مایه تنبهی برای بشر. اینها که ما بیان کردیم، از اینها شما باید استفاده تذکر و استفاده تنبه بکنید. خب امروز من معذرت میخوام که حقیقتش از مسافرت آمده بودم و خوابم برده، دیر آمدم. ایام مصیبت است، تیمنن و تبرکن و توسلن ذکر مصیبتی. امروز ظاهرن به حسب تقویم اول ماه صفر بود که فردا می شود بهرن دوم ماه صفر. بر حسب اون که ارباب مقاتل نوشتند، روز دوم ماه صفر اسرا را وارد دمشق کردند، یعنی به حسب تطبیق مثل روزی مانند فردا. بنابراین در مثل روزی که خیلی هم اینها به سرعت میروندند، خیلی به سرعت، به این خود یکی از موجبات زجر اهل بیت پیغمبر بود. اینجوری که نوشتم، به محض این که قضایای کربلا در خود کربلا پایان میپذیرد، به ترزیاد یک پیت سریعی میفرستد به شام برای اینکه دستور میگیرد که با اسرای اهل بیت چه عملی انجام بدهد و چه رفتاری بکند، بکشد، زندانیشون بکند، بفرستد به شام، چه بکند. به سرعت می رود و برمیگردد و دستور می گیرد که اینها رو بفرستد به شام، که حالا دقیقا نمیدونیم این چند شبانه روز در کوفه بودند و اینقدر میدونیم که بعد هم به سرعت اونها را فرستادند به شام، مطابق اون چیزی که مقاصد نوشتن در نصف روز دوم سفر وارد دمشق شد. ارباب مقاصد چنین نوشتن: فلما قربوا من دمشق دنت ام کلثوم من شیم. به نزدیک این شهر که رسیدند، ام کلثوم دختر دوم علی علیه السلام خود را نزدیک کرد به شمر، به همون که قاتل برادرش بود. وضع این بود که بر خود لازم دید این تقاضا را از این مرد شقی پلید بکند. خب می دانستن که در کوفه چه خبر بود و چه غذایی ها بود و می دانستن که باز اینها همون وقت کوفه را اینجا تکرار می کنن. در کوفه که بعضی از سرها را قبلا آورده بودن به کوفه، اینها را برگردوندن که با اسرا با هم وارد کنن و پس در شام به سری اولا همه را با هم خواهند آورد. آمد و نزدیک گفت: من از تو یک تقاضا دارم. تقاضای من این است که سرها را از اسرا جدا کن. البته منظورش معلوم است چی بود. منظورش این بود که مردم به تماشای سرها مشغول بشوند و به تماشای اسیران نپردازند. در این مرد پلید گفت: من مخصوصا برعکس رفتار خواهم کرد. دستور داد به این که حتما جز این طور دیگری عمل نشود. ما درست نمیدانیم که چه بوده است. اینقدر میدانیم که اهل بیت پیغمبر اون چنون که از شام نالیدند از هیچ جای دیگر ننالیدند. چون بعد از امام زین العابدین علیه السلام سوال شد: آقا در همه این مراحل کجا از همه جا بیشتر بر شما سخت گذشت؟ معلوم می شود که خیلی دل امام پردرد بوده است. نوشتن که سه نوبت قبول از شام، از شام، از شام، از شام، از همه جا بدتر. شاید علتش هم این است که خب شام از سابق مرکز حکومت معاویه و یزید و اینها بود و کمتر مردم با اهل بیت پیغمبر آشنایی داشتند و در اونجاها آزارهای روحی قهرم خیلی بیشتر بودند. به هر حال در یک همچه وضعی اهل بیت را وارد مجلس یزید کردن. باز امام زین العابدین علیه السلام فرمود که ما 12 نفر بودیم، زن و بچه و مردشان محصد به خود ایشان بوده است، که تمام ما را به یک ریسمان یا شاید به یک زنجیر بسته بودن. یک سر زنجیر به بازوی من بود و سر دیگر زنجیر به بازوی عمه ما زینب سلام و با یک همچه وضعی ما را وارد مجلس یزید کردند. و در همون جا بود که امام زین العابدین با یک بیانی تحریک آمیز که تمام اهل جلسه را قهرن ناراحت می کرد و ملامت باران ملامت فردی یزی متوجه می شد، این جمعه معروف را فرمود: یزی، من دو سه کلمه می خواهم با تو حرف بزنم. او هم با کمال غرورش گفت: بگو. اما اینجا توجه داشته باش، در چنین مجلسی هذیان نگویی، یعنی حرفی که به ما بر بخورد مخصول چنین حرفی خدیل چین تعبیر زشتی کرد. فرمود: نه، من این میخوام، فقط از تو میخوام یه سوالی بکنم جواب بگیرم. سوال من این است: تو به نام پیغمبر اینجا نشسته ای، حالا بگو اگر پیغمبر در این مجلس می بود چه وضعی و چه حالی می داشت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم.